اللهم صل على محمد و آل محمد. نکته مهمی که از اول این زیارت انسان به نظرش میرسه و حضرت هادی علیه السلام در نهایت بلندی رعایت فرمودن، ادب هست نسبت به بزرگان، یعنی انبیا، اولیا، بندگان و فرشتگان، و این ادبشون ادبی است که خیلی چیزهای مختلف رو انسان یاد میگیره. برای بچه ها، شما ها که ماشاءالله همه چی میدونید، من برای بچه های جوان که میگم که دین دارای 3 حلقه است: اعتقادات، اخلاق و احکام. اما ویترین دین با اخلاق نشون میده خودشو، برخورد. لذا در قرآن کریم هم نسبت به پیغمبر گفته میشه که انک لعلا خلق عظیم. همیشه برای من این دوتا آیه خیلی تذکر دهنده است، یکی این، یکی وعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. وعف عنهم، ازشون بگذر، و استغفر لهم، استغفارم براشون بکن، یعنی غیر از این که خودت میگذری از خدا هم بخوا که بگذره، و شاورهم فی الامر، غیر از این که استغفارم میکنی دستشون بگیر بیار بالا پلو خودت بشین بنشون و ازشون مشاوره کن. فاذا عزمت فتوکل علی الله. این به اصطلاح اخلاقه. در همه جا، حتی اونجایی که میخواهیم احکام رو عمل کنیم، اون ریشه اخلاقی باعث میشه که احکام رو دقیق خوب عمل کنیم، و خود انگیزه اون عمل به احکام داشتن اعتقادات و اخلاقه. میخوام عرض کنم که اخلاق خیلی خیلی مهمه. فعفو عنهم یا وعفو عنهم، و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. شاورهم رو بگیریم، شاورهم چون کمتر داره. عرض کنم که ایشون، حضرت هادی علیه السلام، عرض کردم در سن 21 22 سالگی بودن که به اصطلاح تبعید شدن از مدینه به سامرا، معتصم و متوکل هر دو، حالا کدومشون اول و دوم بودن الان من یادم نیست، ایشونو تبعید کردن، خواستن برای سامرا. موقع اومدن با جمعیتی که بودن، 159 آل عمران صفحه 71 این قرآن های به اصطلاح، این فبما رحمت من الله لنت لهم، خیلی جمله جالبیه، فبما رحمت من الله لنت لهم، این که نرمی برای اونها به خاطر رحمت من الله. ولو کنت فظا غلیظ القلب، الان اگر درشت خوب بودی، غلیظ القلب بودی، لنفظ من حولک، از اطرافت پراکنده می شدن. فعف عنهم، پس ازشون بگذر، و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. خیلی عجیبه. فاذا عزمت، تازه کارات و تصمیم که گرفتی، فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین، که همه اخلاقه. فاذا عزمت، وقت تصمیم مال توه، فاذا عزمت، موقعی که تصمیم گرفتی، و توکل علی الله، که توکل هم یکی از بزرگترین نکته های اخلاقی است. احسنوا املاءکم، بهتون گفتم این از کی شنیدم. عرض کنم خدمت شما که در اواخر سال 58 یا 59 بود، آقای ترابی داشتم استادم که از تهران نو می اومد درس خارج به ما میداد. ایشون در جوانی ها شاگرد مرحوم آقای حسین علی راشد بوده. ایشون عرض کنم که اوائل انقلاب بود، به من گفت حسینی میخوام برم دیدن آقای راشد، بیا منو ببر. منم 404 داشتم زرشکی، از خونم سوار شدم رفتم تهران، ایشون رو برداشتم اومدیم اینجا باغ فردوس منظر آقای راشد. دو سه تا نکته دیدم که خیلی برام جالب بود. وقتی وارد شدیم، خب یه سالن خیلی مرتبی بود، عرض کنم دختر ایشون که با من تو روسری پوشیده و خیلی مؤدب بود پذیرایی میکرد، یه دختر تو خونه داشت، مثلا ازدواج نکرده بود یا طلاق یادم نیست دیگه نشد. وقتی وارد شدم دیدم مبلایی که گذاشتن، میزهایی که روش گذاشتن، تمام میزها، قندونایی که گذاشتن روش، یه دستمال سفید انداختن تو قندونا رو. اینکه مثلا خاک نگیره اینا مثلا چیز نشه. خود ایشون هم روی یک مبلی نشسته بود، مبل راحتی، روی این زانوهاش یه دستمال سفید اینجا انداخته بود، دستمال سفید دستاشو گذاشته بود روی این، عباهاش هم پوشیده بود، خیلی مرتب چشمش نمیدید. ما وارد شدیم و خب گوشش اینا هم میشنید. وارد شدیم و نشستیم. من اولین بار بود و آخرین بار که ایشون میدیدم از نزدیک. آقای ترابی گفت، میز که تلفن زده بود گفته بود اینها، سلام علیک کرد و گفت. بعد این حسینی با هم اومدیم و ایشون من آورده و گفتم من شاگرد آجاقا هستم. دو تا نکته برای من بود که فوق‌العاده بود واقعا. اوائل انقلاب بود، شاید 58 بود یا 59 یادم. اولین مطلبی که گفتم به ایشون اینه که خیلی متاسفیم که سخنرانی شما رو حذف کردن از رادیو و حیف بود شبای جمعه که شما صحبت کردی تمام دنیا حرفای خوب، واقعا اینجوری بود، تمام ایرانی ها در هر کجا که بودن تمام دنیا میشنیدن. گفتم خیلی متاثریم که چرا این سخنرانی رو شما حذف کردن. با دو سه تا جمله گفت نه، برنامه های دیگه هم هست خوبه، این قدم که شما میگید نبود، مانعی نداره، بالاخره باید برنامه ها تغییر. یعنی جمله های گفت که به اندازه سر سوزن گله و ناراحتی توش نبود. خیلی بر من جالب بود، یادم نمیاد 58 سال میشه 40 سال دیگه. جمله دوم که مهمتر بود، گفتم که استاد با توجه به اینکه شما استاد فلسفه هستید، چون خود مطهری به من گفت تو مدرسه سپهسالار جدید که تو بهارستانه ما وقتی رفتیم برای دانشگاه امتحان بدیم امتحان فلسفه، آقای راشد از ما امتحان گرفت، خود مطهری به من گفت قبل از انقلاب اینا توی چیز، آقای راشد استاد فلسفه بود، خب معروف هم بود که یه کتابی هم نوشته که سه فیلسوفه چی که یادم رفت حالا اسم کتابش. گفتم با توجه به اینکه شما استاد فلسفه و عقاید و اینا هستید، چطور شد که شما وقت سخنرانی هایی هم که راشد میکرد مثلا تو مسجد ترکا تو جاهای خیلی عمومی و زیاد غیر از رادیو، گفتش که بله من در باره عقاید و مسائل مختلف صحبت میکردم تو سخنرانی، به یک حدیثی برخورد کردم از امام حسن عسکری علیه السلام و اون حدیثم بود احسنوا املاءکم، املاء جمع ملعه یعنی برخورد، اونی که بر ملعه، یعنی اونی که بر ملعه زیبا کنید. من از این حدیث فهمیدم که مسئله برخورد و اخلاق مهمترین مسئله است. از اون تاریخی که املا یعنی اونی که بر ملعه، یعنی مردم میگه، یعنی عیانه، تابلوه، یعنی نگاه، یعنی صحبت، یعنی لباس، یعنی من دیدم که اخلاق اونطوری که امام حسن علیه السلام فرمودن بزرگترین نکته است. لذا از همون تاریخی که این حدیث رو دیدم تصمیم گرفتم فقط در اخلاق صحبت کنم و از اون به بعد دیگه تمام صحبتم تو اخلاق. خیلی برام جالب بودیم. من البته اون موقع بله بله البته من اون موقع امام حسن عسکری شو ایشون یادم نبود و املارم املاء شنیدم، بعد اومدم سرچ کردم دیدم از امام حسن عسکری علیه السلام املاء هم هست، احسن و املاء کن، املاء یعنی جمع برملا. خیلی قشنگه این، یعنی واقعا برخورد انسان با اخلاق دیگه، با کافر، با مسلمان، با زن و بچه، با کار، با شغل، با دیوار، با آسمون، با زمین، با خدا، همش با اخلاقه. وقتی یکی از چیزهایی که حضرت هادی علیه السلام در این زیارت بسیار 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 در حد عالی رعایت کردن، ادب نسبت به بزرگان. اولین سلامی که کرده بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، السلام علی محمد، بعد از محمد بزرگترین صفت عمومی پیغمبر را بود، بزرگترین صفت عمومی پیغمبر رسالت دیگه از جانب خدا اومدن، السلام علی محمد رسول الله. رسول الله هم این رو بعد از توجه به جملاتی که در خطبه فدک از حضرت زهرا فرمودن من حساس‌تر شدم که یه جاهایی مثلا اسم خدا میشه رسول رب العالمین، یه جاهایی هست که رسول الله، یه جاهایی داره رسول رحیم، عزیز الحکیم، تمام جاهایی که صفات خداوند متعال به کار میره حتی یک دونش، گفتش که این به اصطلاح صفاتی که برای خدا در آخر آیات اومده اینجوری نبوده که خداوند متعال این صفات رو جمع کرده باشه توی کاسه، بعد هر آیه که میاره دوتش اینجا ویرزه، دوتش اینجا، دوتش اینجا. خیلی جمله جالبی گفت 40 سال 50 سال پیش. گفت تمام این صفات با مضمون آیه تناسب کامل داره. واقعا خیلی نکته مهمیه. مثلا یه آیه که صحبت میکنه راجع به عذاب، بعدش میگه ان الله غفور الرحیم، بعدش میگه ان الله حکیم، ان الله. تمام اون صفاتی که در آیات اومده با مضمون ارتباط مستقیم داره. اینو در ادبیات یه اصطلاحی داره، میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته. تعلیق حکم بر وصف، یا میگن و بالوالدین احسانا. حکم چیه؟ احسانه. وصف چیه؟ والدینه. چرا به والدین احترام کنم؟ چون والدین هستم. میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته. اون وقت این مسئله در اطلاق کلمات و الفاظی که به خدا و صفات خدا اضافه میشه خیلی جالبه. مثلا اینجا میفرماد که السلام علی محمد رسول الله، سلام بر محمدی که رسول الله. حکم چیه؟ سلامه. صفت چیه؟ وصف چیه؟ رسول الله. چرا سلام بر محمد؟ به خاطر اینکه رسول الله. خیلی جالبه های همه جام این جاریه. اون وقت آخر آیات که اسماء خدا و صفات خدا رو میاره مناسبه با تمام اینجاست. اون وقت اولین صفتی که گفته برای محمد صلی الله علیه و آله رسول الله، که خب صفت به اصطلاح بزرگترین صفت خداست بعد از عبودیتش و فرستاده است. خاتم النبیین، که به اصطلاح ما توی آیه ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین خودیم، که چرا خاتم المرسلین نگفته؟ خاتم النبیین یعنی نبیین و مرسلین رو همه رو ختم کرده. خاتم النبیین، خاتم النبیین و سید المرسلین. اون وقت جالبه چون مرسلین از نبیین بالاترن، اینجا گفته سید المرسلین. با اینکه سید النبیین هم گفت درست بود، سید المرسلین گفته اخص بعد از اهم. سید المرسلین یعنی غیر از این که خاتم النبیین هست سید المرسلین هم هست، یعنی مرسلین که 133 تا هستن سید اونا هم هست. خاتم النبیین سید مرسلینه. و صفوت رب العالمین، خیلی جالبه این صفوت الله میتونست بگه، اما صفوت رب العالمین بیشتر معنا میده. چرا؟ برای اینکه رب العالمین یعنی خدا در ربوبیت خودش تربیت میکنه. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، درسته؟ یا خلقه ثم هدا. این صفوت رب العالمین یعنی برگزیده زلال و بدون صفه، یعنی اونی که پاک شده، صافی. صاف شده، اونی که اصلا یه نقطه تاریخ نداره. آب بیشترم تو آب میگن. وقت رب العالمین اینو صاف کرده. رب العالمین کیه؟ رب العالمین کسی است که همه موجودات خلق میکنه و به هدفشون میرسونه. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این صفت رب العالمین شده، یعنی برگزیده و صاف شده و بدون کدورت از جانب ربوبیت جهانیان. اون وقت اگه صفت رب العالمینه، یعنی پیغمبر صفه انسان ها فقط نیست، صفه فرشتگان هم هست، صفه اجن هم هست، صفه تمام آسمان ها زمین ها هم هست. عالمین، هرچی بهش عالمین گفته میشه چون رب العالمینه و این صفت رب العالمینه، تو همین ها برگزیده است. از این جمله فهمیده میشه که مقام پیغمبر در همه آفرینش از همه آفرینش بالاتره. بعد صفات خصوصی پیغمبر رو فرمودن. امین الله علی وحیه، امانتدار خداست بر وحیش. یعنی وحیی که بهش میشه این رو امانتدار این وحی رو به مردم میرسونه. من وقتی میخوام برای بچه ها بگم که جوان ها اینو بفهمن که چطور امین الله علی وحیه، میگم خدا بهش گفته که قل هو الله احد، قولش هم میگه، قول اعوذ برب الناس قولش هم میگه، مثل بچه هایی که تازه زبان یاد میگیرن بهش میگه که پسرم بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، پسرمش هم میگه، بگوش هم میگه. این چون به اصطلاح نمیخواد تغییر بده، یعنی این گفته مادرش یا پدرش میخواد تأکید کنه، اینقدر امانت دار خدا بر وحیه که قولهاش هم گفته. یکی از نکته های برجسته قرآن کریم قولهاست که به پیغمبر گفته، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قولهاش هم حتی گفته و نقل کرده. امین الله علی وحیه هست و عزائم امره، امانت دار خدا هست بر کارهای بزرگش. عزائم جمع عزیمته، عزیمت کردین، عزیمت به معنای مسافرت نیست، به معنای تصمیمه، تصمیم قطعیه، تصمیم محکمه. لذا به وجوب، به واجبات میگن عزائم. صبر عزائم میگن اونایی که سجدش واجبه، درسته؟ اولوالعزم هم که میگن به پیغمبران پنجتا، به خاطر اینکه صاحب شریعتهای مستقل هستن، یعنی واجباتی را آوردن که پیغمبر قبلی نداشته، پیغمبر بعدی هم نداشته، فرق میکنه. لذا به این پنجتا پیغمبر میگن اولوالعزم. لغت عزم خیلی لغت مهمه. اون وقت عزیمه یعنی مهم، عزائم جمعشه، عزائم امره یعنی امین الله است بر وحیش و بر عزائم امر خدا. اوامر و کارها و امور و بزرگترین کارهای خدا را اونی که امانت داره پیغمبر اکرمه. این جمله رو عرض کنم، والخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل. میدونید که این یکی از احادیثی است که بهائی‌ها برای اینکه خاتمیت اسلام رو رفع کنن استدلال میکردن دیگه، در گذشتم به ما درس دادن در خاتمیت، میگن که الخاتم لما سبق، فقط اگر خاتم النبیین هست فقط خاتم گذشتگان، اما والفاتح لما استقبل. اما ما با توجه به این روایت که خیلی هم روایت جالبیه، الان یادم نیست از امام صادقه یا از کیه، حالا اینو نگاه کرده بودم، والخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل. الخاتم لما سبق، خاتم دوتا معنا داره، خاتم و خاتم. یکی مهر امضاست، در گذشته چون امضای مردم رو نگین انگشترشون بود، اسمشون رو نگین انگشترشون بود، نامه ها رو با نگین انگشتر مهر میکردن، گفتن خاتم و خاتم. گذشته ها رو پیغمبر امضا کرده، یعنی موسی و عیسی و ابراهیم و اینها رو همه رو امضا کرده، اینا رو ختم کرده و پایان داده. والفاتح لما استقبل، تا قیام قیامت رو درشو باز کرده و تمام معارف تا قیامت رو گفت. الخاتم لما سبق، تأیید کرده ما سبق رو. والفاتح لما استقبل، درشو باز کرده برای آینده، در علمی، در معرفتی، در خبری. وقت این دری را که باز کرده، مثل در واقع معرفی ائمه سلام الله علیهم اجمعین، یکی از بزرگترین چیزهایی است که برای آینده هم پیش بینی کرده، هم گفته، هم 12 جانشینش رو معرفی کرده، هم 12 رو با حکومتی که هست همه رو خبر داده. و الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. این والفاتح لما استقبل مربوط میشه این استقبال تا آینده، تا قیام قیامت. والمهیمن علی ذلک کله، خیلی جالبه. والمهیمن، هیمنه به معنای تسلطه، به معنای مدیریته. مهیمن است بر همه اینا، بر همه آینده، بر همه وحی، بر همه عزائم امر مهیمنه. و رحمت الله و برکاته، رحمت الله عطف به اون السلامه، السلام علی محمد رسول الله و خاتم النبیین و سید المرسلین، و رحمت الله، رحمت خدا بر او باد، و برکاته، برکات خدا بر او باد، و صلواته، صلوات خدا بر او باد، و تحیاته، تحیات زنده باد، تحیه از حیات میاد دیگه، یعنی زنده باد خدا بر او باد. بعد این جمله رو به اصطلاح از نظر ادب میفرمان السلام علی انبیاء الله و رسوله، به تمام انبیاء و رسول سلام کردن، فقط به انبیاء نه، که طبق روایات انبیاء 124,000 تا هستن، رسول 133 تا هستن، اولوالعزم هم که 5 تا هستن. و ملائکت المقربین، جالبه ادبو ببینید، بعد از انبیاء بر فرشتگان مقرب خدا سلام کرده و عباده الصالحین. عبودیت رو اینجا به اصطلاح هایلایت کرده، بزرگ کرده و عباده الصالحین سلام کرده به بندگان صالحی که در طول تاریخ بودن، نه نبی بودن نه رسول بودن ولی عباد صالح بودن. یعنی با این سلام هایی که کرده هم تبلیغ کرده، هم اخلاق نشون داده، هم ادب نشون داده. بعد اون وقت می‌فرماد السلام علیکم.